سایه مغول، نوشته صادق هدایت، راوی امیر اردلان داوودی. شاهرخ عرق‌ریزان گام‌های سنگین برمی‌داشت و از مابین شاخشار انبوه درختان کهن به دشواری می‌گذشت. موهای ژولیده کرک شده روی شانش ریخته بود. چشم‌های درشت و آشفته او با روشنایی ناخوشی می‌درخشید. پیشانی گشاده و سفیدش از تیغ درخت‌ها خراشیده شده بود. دست چپ را جلوی بازوی راستش گرفته بود تا به مانعی بر نخورد. از روی بازوی راستش خونابه بیرون آمده بود. جامه او پاره و پاهایش گلالود بود. همین که چشمه کوچکی در آنجا دید، اخم پیشانیش باز شد. آهسته و با احتیاط نزدیک رفت. روی ریشه کلفت درخت بلوط جنگلی نشست که تنه پوکش از لای شکاف آن دیده می شد. اطراف خود را نگاه کرد. به نظرش آمد که او نخستین کسی است که به اینجا آمده. اینجا به قدری دیمی و خود رو بار آمده و به طوری راه عبور را به همه گرفته بود که طبیعتاً هیچ کس و هیچ جانوری به خیال آمدن اینجا نمی افتاد. آیا در میان جنگل بود یا نزدیک آبادی؟ آیا صبح بود یا نزدیک غروب؟ اینها را نمی دانست. همینقدر می دانست که هنوز شب نشده و به آبادی نرسیده است. به نظر شاهرخ جنگل هم ترسناک و هم گوارا بود. به بدنه درخت ها خزه سبز مغز پسته‌ای رویده بود. برگ های خوش کم کم خورده خورده تجزیه شده و خاک سیاه رنگی تشکیل می داد که از زیران از لابلایان سبزه ها خود رو بیرون آمده بود. بویی که در هوا پراکنده می شد بوی سردابه های نمناک، برگ قهوه‌ای رنگ پوسیده بود که از زیران ها پر بود از حشرات کوچک، سوسک های سیاه و خاکستری، پشه های درشت با پاهای دراز، کمر باریک و بالهای شفاف. آن بالا در روشنای خورشید میچرخیدند. گودال پایین چشمه کوچک از لجن سیاه و برگ‌های پوسیده انباشته شده بود. گاه گاهی حباب‌های درخشان روی آب می‌آمد و می‌ترکید، ولی آب خود چشمه، آب باریکی که از زیر سنگ ریزه‌ها می‌جوشید و بیرون می‌آمد، روشن و درخشان بود. شاهرخ خم شد. دست چپش را در آب چشمه فرو برد. آب خنک پوست دست او را نوازش کرد و این احساس مانند جریان برق به تمام تنش سرایت کرد. مثل این بود که خستگی او را بیرون می کشید. 5 روز بود که شاهرخ در میان جنگل هزار پی ویلان و سرگردان با زخم بازویش بدون اراده پرسه می زد. آیا راه گریز می جست یا می خواست خودش را به آبادی برساند؟ نه، هرگز. کدام آبادی؟ مغول‌ها که آمدند دیگر آبادی نگذاشتند. او نیز مانند هزاران کس دیگر در جنگل به سر می‌برد. فانگایی برای او زندگی تمام شده بود. او زنده مانده بود تا کیفر خودش را بکشد و اکنون به آرزویش رسیده بود. چه کسی می‌داند؟ شاید بیرون جنگل چند نفر از همان آدم‌های درنده کشی که او را می‌کشیدند. چه اهمیتی دارد اگر بمیرد یا مار و مور تن او را بخورند، یا پلنگ با بی‌اعتنایی لاشه او را بکند و بگذرد، و یا دل او را مورچه ها تک پاره بکنند. زیرا دیگر او حس نخواهد کرد و کسی را دوست نخواهد داشت، مگر قلبش بهتر از قلب گلشاد است و یا خونش رنگین تر از خون اوست. چه اهمیتی دارد اگر ببر او را بدرد؟ خیلی بهتر است تا اینکه به دست مغول ها بیفتد. خیلی بهتر است تا دوباره آن چهرهای پست درنده، آن جانوران خونخوار را ببیند، لهجه کثیف آنها را بشنود، دشمن آب و خاک خودش، کشندگان نامزدش را ببیند. این فکر بود که او را دیوانه می کرد و از جلوی چشمش رد نمی شد. نمی توانست آن را از خودش دور کند. هنوز فریاد جگر خراش نامزدش در گوش او صدا می کرد. همان وقتی که سر رسید، توی چارچوب در گلشاد را لخت و برهنه مادرزاد در بغل آن مردی که یه مغول ترک بیلمز دید که دست و پا می زد. بازوان لاغر خود را به سوی او دراز کرده بود و فریاد می کرد: شاهرخ کجایی؟ شاهرخ کجایی؟ به دادم برس. آن مرد که چشمهای بالا کشیدهش برق می زد. صورت کج و گونه های برجسته داشت. بینی او مثل این بود که با چکش روی صورتش پر کرده بودند. موی بافته او مانند دم گاو پشت سرش آویزان بود. چه خنده ترسناکی می کرد. ولی همان وقت که شمشیرش را بیرون کشید و دیوانوار حمله کرد، نمی دانست آن یک نفر دیگر کجا پنهان شده بود. رفیق او بود یا برادرش؟ چون هر دوی آنها یک شکل بودند. از پشت دست او را گرفت و هنوز تکان نخورده بود که با ریسمان کت او را بستند و پارچه‌ای در دهنش فرو کردند. آن وقت آن مرد با خنده مهیب، چشمان کج، گونه های زرد و چهره درندش، گلشاد را با تن شکنجه شده روی زمین انداخت. شمشیر خود را بیرون کشید و در چشمان گلشاد فرو برد. اوه چه فریاد ترسناکی کشید. اتاق لرزید. او می دید، به چشم خودش دید که چشمها و بینی او را برید. خون فوار زد. بعد شمشیرش را در شکم او فرو کرد. به نظرش آمد که جلوی چشمش تیره و تار شد. پلکای چشمش را به هم فشار داد. اما صدای خنده گستاخ مغل، جستن خون، ناله های خفه و دست و پا زدن گلشاد را می شنید. دوباره که چشمش را گشود دید که مرتیکه مغل، مرتیکه بیشرم با سبیل پایین افتاده و چشم های بالا کشیده خون بارش می خندید. پیدا بود که کیف می کرد و از تماشای خون مست شده بود. شاهرخ هرچه خودش را تکان می داد، هرچه تقلا می کرد، مانند این بود که او را زیر منگنه گذاشته بودند. هوا چه تاریک بود. از پنجره اتاق دود غلیظ سیاه تو می زد. شراره آتش که از خانه همسایه زبانه می کشید، مانند آهن گداخته این منظره را به طرز ترسناکی روشن کرده بود. مرتیکه مغل و رفیقش با دستهای خونین، با صورت خونین که در پرتو خونین آتش می درخشید، کود باری را کشان کشان تا دم پنجره بردند. یکی از آنان با شمشیری به سوی او حمله کرد. کاش او را کشته بود. کاش با نامزدش لاغل مرده بود. اما نه. آن وقت هنوز کیفر خودش را نکشیده بود. هنوز خنجرش به خون پلید مغل آلوده نشده بود. ولی در این بین صدای هیاهو بلند شد. در اتاق شکست، مغولی که به او حمله کرده بود به سوی پنجره دوید و با رفیقش کول باره را پایین انداختند. جلوی روشنای آتش سایه زشت و هولناک آنان را دید. سایه سنگین آنها که مانند دیو تنوره کشیدند و از پنجره پایین جسته در میان دود آتش ناپدید شدند. چهار نفر شمشیر به دست از در شکسته وارد اتاق شدند. ما بین آنها آنوشه پسر خالش و پشوتن دوست دیرینش را شناخت که دویدند و دستان او را باز کردند. او اولین کاری که کرد جامش را بیرون آورد و روی تن لخت، تن شکنجه شده و خونین گلشاد انداخت. گلشاد در خون غوطه‌ور بود. خون گرم چسبناک از شریان‌های او بیرون می‌زد. گوشت قصابی شده و شست بریده، تنش می لرزید. فاصله به فاصله می پرید. نه، اون نمی توانست نگاه کند. از پنجره اتاق دود غلیظی به هوا بلند می شد. گرد و خاک اتاق را فرا گرفت. آتش زبانه می کشید. صدای پایین آمدن سقف، فریاد و ناله شنیده می شد. پشوتن با صورت برافروخته عرق‌ریزان نگاهی به کشته گلشاد کرد. نگاهی سرزنش آمیزی به او انداخت و ما بین دندانهایش گفت: تو اینجا بودی؟ تو تونستی؟ گلشاد خواهر پشوتن بود، ولی بعد مثل اینکه به درد و شکنجه او پی ببرد سرش را پایین انداخت. خاموش شد و عرق روی پیشانیش را پاک کرد. همانجا میان هیاهو، میان آتش خون بود که شاهرخ سرگشته گلشاد جلوی خون گرم او سوگند یاد نمود تا انتقام او را بگیرد، تا از دشمنان وطنش کیفر خود را بستاند، از این نژاد دیو و دد که جز شکنجه کردن، چاپیدن، کشتن و آتش زدن مقصد دیگری ندارند. از همان روز، از همان لحظه در صدد انتقام برآمد. همین کیف انتقام و افسونگری بود که در او حس زندگی تولید کرد. از آن وقت میخواست زنده باشد، میخواست مغل بکشد. نقشه شاهرخ عوض شد. تا کنون او و دسته ای از جوانان ایرانی که هنوز رسم و روش دیرین خود را از دست نداده بودند و فکر آنها را فاسد نکرده بود، از ستمگری عربها به تنگ آمده بر علیه آنها برمی انگیختند. در نخست هجوم مغل را راه امید و پیش آمد مناسبی برای از بین بردن نژاد سامی پنداشتند. ولی آن روزی که مغل آمد، آن روزی که این نژاد زرد چهره خونخوار به سرزمین آنها تاخت و تاست کرد، این نژاد پاچه ورمالیده ناپاک، دشمن آبادی، دشمن آزادی با چشمهای کج که علم شکنجه را به آخرین پای ظرافت رسانیده و در فکر پست، فکر کوتاه و زمختش به آن هیکل نتراشیده، جز دریدن، آتش زدن و چاپیدن چیز دیگری نقش نبسته بود، آن وقت پی بردند که هرچند. ولی مغول دشمن جنبنده، دشمن جان همه و دشمن انسانیت بود. آن وقت شاهرخ و دوستانش فهمیدند. پس شاهرخ انتقام گلشاد را مقدم دانست و تصمیم گرفت که سرکرده مغول‌ها، آن مرد که درنده حب نویان چخاقوتویی خان، نه هیچ کدام از آنها نبود. اسم او آنقدر سخت و مزخرف بود که از یادش رفته بود. میخواست آن مرد کرا بکشد. شاهرخ برای خود 6 نفر سوار تهیه کرد. خودش سردسته آنها شد و آن روز توی بیشه از پایش را به درخت بسته در کمین نشستند. زیرا میدانست که سرکرده آنها هر روز با 10 نفر سوار از چادر نمدی سیاهش در آمده و به سرکشی شهر می رود. همه آنها یک شکل و یک رنگ بودند. به تنشان پوست سگ یا پوست خرس بسته بودند با چرم بدبو. اما نشان سرکرده آنها یک دستمال سرخ بود که روی دوشش آویخته بود. وقتی که صدای 4 نعل سم اسب از دور آمد، آنها زیر بوته‌ها شمشیر به دست کشیک می کشیدند. شاهرخ از زور ترس و شادی دلش می تپید. 2 انگشت را به لب برد، سکوت کشید. هر 6 نفر روی اسب‌ها پریدند و با شمشیرهای لخت حمله کردند. 2 نفر از مغول‌ها از اسب به زمین خوردند. 8 نفر دیگرشان دور آنها را گرفتند. تیغ‌های شمشیر جلوی آفتاب می درخشید. گرد و غبار در هوا پیچیده بود. نعره‌های شگفت انگیز شنیده می شد. شاهرخ دستمال سرخی را روی دوش یکی از آنها دید. به او حمله کرد. اتفاقا در وهله اول شمشیر از دست جفتشان افتاد و به زودی حس کرد که یکی از مغول‌ها از عقب بازوی راست او را بریده. آن وقت با دست چپ خنجر خود را از غلاف بیرون کشید و به شکم مردی که مغول فرو برد که همانند شغال زوزه کشید. نعره وحشیانه بود و با دستمال سرخ روی شانش از اسب به زمین افتاد. همه این وقایع را مثل اینکه 1 ساعت پیش اتفاق افتاده می دید و حس می کرد. وای، بعد از اینکه آن مردی که مغول زمین خورد اسب خود او رم کرد. شاهرخ را برداشت، 2 نفر نعره زنان دنبال او می تاختند. بعد دیگر نفهمید چه شد. هنگامی که چشمش را باز کرد، دید در جنگل روی شاخه درخت ها افتاده، پیچک دور او را گرفته و خونی که از دستش به زمین می ریخت خون غلیظ سیاهی بود که دورش مورچه ها جمع شده بودند. هنوز خون از بازویش می چکید. تنش بی‌حس، سرش گیج می رفت. آن وقت دامن لباس خود را پاره کرد. به دشواری 1 سر آن را با دندانش گرفت و با دست چپ زخم دستش را بست. گره زد، به قدری درد می کرد که نزدیک بود دوباره از حال برود. پیشانیش می سوخت. در این حین یاد کشمکش با مغول ها افتاد. لبخند پیروزمندانه‌ای زد چون کیفر خودش را کشیده بود. آیا دوستانش آن 6 نفر جان سالم به در برده بودند؟ آیا مغول‌ها را کشتند یا به دست آن جانوران ترسناک و ترسو کشته شدند؟ آیا پشوتن آنوشه چه به سرشان آمد؟ چه اهمیتی داشت؟ بعد از آنکه گلشاد را جلوی او تکه تکه کردند و تن شکنجه شدهش آتش گرفت، ولی با وجود همه اینها او انتقام خودش به آب و خاکش را کشید. همان قدری که از دستش برمی آمد از آن بیگانه ها، بیگانه این که برای دزدی، درندگی و کشتار آمده بود، از آنها کشت. او پیش وجدان خودش سرفراز بود. تا کنون 5 روز بود که دیوانوار میان جنگل باتلاق و درخت‌های کهن با زخم باز و خودش را از این سو به آن سو می‌کشانید. شبها وقتی که تاریکی یک مرتبه صحن جنگل را فرا می‌گرفت، با ترس و لرز در بدنه درخت‌ها یا روی شاخه‌ها پناه می‌برد، ولی خواب به چشمش نمی‌آمد. از ناله جانوران، قرش ببر و خشخش شاخه درخت‌ها در هول و هراس بود. زخم دستش می‌سوخت و تیر می‌کشید. اگر هیچ کدام آنها نبود، جای نیش سپل از آن مگس‌های درشت می‌خارید و می‌سوخت. گاهی روزها همین طور که نشسته بود خوابش می‌برد، ولی امروز که به اینجا رسید از زور ناتوانی از پا در آمد. جنگل ژرف و وحشی از چپ و راست دیوارهای سبز انبوه او را در بر کشیده بودند. همه جا برگ‌های پهن، برگ‌های باریک، رنگ‌های گوناگون، سبز باز، سبز سیر و ارغوانی، برخی از آنها گل‌های قشنگی داشت، در صورتی که شاخه‌های نازک از سنگینی تخم گل و میوه خمیده شده بود. صدای پرندگان، ناله جانوران، ناله‌های جگرخراش به گوش می‌رسید، ولی هوا که گرم می‌شد، یک مرتبه همه با هم خاموش می‌شدند. یک تکه آسمان لاجوردی آنقدر روشن درخشان از لای شاخه‌ها پیدا بود که چشم را خسته می‌کرد. شاهرخ خودش را در برابر طبیعت سست بیچاره و کوچک حس کرد. این طبیعت دلربا و مکار پر از دام و شکنجه که از هر سو او را احاطه کرده بود و مانند یک مرده دم می‌زد تا شیره زندگی‌ها را در خودش بکشد. خنجرش را از غلاف بیرون کشید. روی تیغ آن به خط پهلوی اسم او حک شده بود. پدرش را با چهره رنگ پریده ریش سیاه به یاد آورد که روی تخت افتاده بود و دو تا شمع بالای سر او روی میز می‌سوخت. او و برادرش گریه کنان کنار تخت رفتند. به آنها خیره خیره نگاه کرد. بعد مثل اینکه کوشش فوق‌العاده کرده باشد نیم‌تنه بلند شد و گفت:
چرا گریه می‌کنید؟ گریه مال زن‌هاست. افسوس که من در رخت خواب می‌میرم. تنها آرزویم این بود که در راه آب و خاکم در ایران جان بدهم، ولی شما، چشم امید آیندگان به شماست. نیاکان ما با خون دل برای آزادی خودشان میکوشیدند. تنها آرزویی که دارم این است که تا زنده هستید، تا جان دارید، نگذارید زمین ایران به دست بیگانه بیفتد، خاک ایران را بپرستید.
بعد روب کرد به او و گفت:
این خنجر را از کمر من باز کن و به یادگار نگاه دار.
همین خنجر که سالها به کمر او بود و با آن انتقام خودش را کشیده بود. سرش را تکان داد، خواست با نوک خنجر پارچه روی زخم بازویش را پاره کند، ولی همین که آن را تکان داد، آه چه درد جانگدازی، چه سوزش دلخراشی! نه، نمی توانست تاب بیاورد. از شستشوی آن چشم پوشید، بعد دست چپش را در آب شست، یک مشت آب به رویش زد و یک مشت هم نوشید. دست کرد از جیبش یک مشتی میوه جنگلی بیرون آورد. این میوه ها را از قدیم می شناخت. نوکر پیرشان اسفندیار که او را با برادر کوچکش به گردش می برد و همیشه از جهانگردی های خودش و از مردمان پیشین گفتگو می کرد، یک روز برایشان از همین میوه ها آورد. آن که بانند ازگیل شیرین مزه و گس بود اسمش کنز بود و آن یکی که سرخ گرد و ترش بود ولیک می گفتند. ولی مادرش این میوه ها را دست آنها دید و گرفت و گفت:
اینا خوراکی نیستن، دلتون درد می گیره.
برادرش که دوباره آنها را از توی جوی برداشت و گاز می زد، مادرش پشت دست او زد. ولی 5 روز بود که شاهرخ با همین میوه ها زندگی می کرد. دل درد نگرفته بود. دست کرد یک مشت از آنها را در دهانش ریخت، جوید، ابروهایش را در هم کشید، هسته آن را بیرون آورد و به زودی حس کرد که اشتها ندارد. سرش درد می کرد، پیشانیش داغ بود و زخم بازویش می سوخت. خنجرش را غلاف کرد، پایش را در آب چشمه گذاشت، با دست چپش جای نیش پشه ها را می خاراند. در این وقت اگر صورت خود را در آینه لغزنده نگاه می کرد از خودش می ترسید. با رنگ پریده، ریش کمی که از صورتش بیرون زده بود، موهای ژولیده و چشم‌های آشفته که با روشنایی ناخوش می‌درخشید، مهیب بود. به اندازه‌ای سردرگم و پریشان بود که از وضعیت کنونی خودش هیچ سر در نمی‌آورد. خیره به دور خودش نگاه کرد. آنجا زیر درخت لاشه پرنده‌ای را دید که از هم پاشیده بود. پرهای رنگین خوشنقش و نگارش پراکنده شده روی آن جانوران کوچک و مورچه‌ها موج می‌زدند و با اشتهای هرچه تمام‌تر تکای تن او را با نیش‌های کوچک برنده خودشان پاره می‌کردند. جلوی او، عقب او، از دیوارهای ترسناک جنگل پوشیده شده بود. پیچک‌های چالاکی که روی شاخه درخت‌ها خزیده بودند و لب‌های مکنده، لب‌های نیرومند خودشان را روی ساق‌های جوان چسبانیده، شیره درخت‌ها را آهسته ولی از روی کیف می‌مکیدند. چند دقیقه خاموشی سنگین فرمان روایی داشت. هوا گرم شده بود. بازوی او می‌سوخت. تن او خیس عرق و سرش درد می‌کرد. بی اندازه ناراحت بود. دوباره نگاهی به اطراف خودش انداخت. سرش را تکان داد و با لحن خیلی سختی به اهریمن بد گفت. به تمام طبیعت نفرین فرستاد. این طبیعت مکار آبزیرکاه که این همه بلاها به وجود آورده بود. این همه ناخوشیها، طاعون و باخوره و حالا مغول. در روشنایی آفتاب بالای چشمه حشرات گوناگون پشه های بزرگ و کوچک در هم پرواز می کردند. گویی جشن خوراک تازهی که برایشان رسیده بود گرفته بودند. زمزمه سوزناک بالهای آنها شنیده می شد. زمین نمناک، سبزه ها خود رو و گل های بیدوام و بیبو روی آن را پوشانیده بود. شاهرخ بلند شد، خودش را کشانی تا روی ریشه درخت، شکاف آن را با احتیاط وارسی کرد. در تنه پوکان یک نفر به آسانی می توانست بنشیند. ته آن پر از برگ‌های خشک بود. یک شاخه خشک از کنار درخت برداشت و برگ‌ها را به هم زد. خار خاشاک را پس کرد. سر چوب به خاک ماسه خورد که سیل آورده بود یا به مرور در آن جمع شده بود. چندین سوسک قهوه‌ای رنگ براق از ترس جان هراسان بیرون دویدند. وقتی که خوب پاک شد رفت توی آن نشست. دور شکاف درخت قارچ‌های تفیلی مانند چتر‌های نرم خاکستری رنگ رویده بودند. اینجا پناهگاه خوبی بود چون بازویش به شدت درد می‌کرد و نمی‌توانست جای بهتری برای خودش پیدا کند، ولی چیزی که شگفت انگیز بود ترس او به کلی ریخته بود. نه از باب می‌ترسید، نه از پلنگ، بلکه برعکس مقدم آنها را آرزو می‌کرد تا از درد و رنج او را برهانند. تنش سست اما فکرش استوار بود. نگاهی به سایبان خود کرد که با شاخه های کج و کوله با لطف و مهربانی او را در آغوش خود پناه داده بود و شاید یک دقیقه نگذشت که حس کرد با تمام طبیعت زندگی می کند و هوای نمناکی را که از روی شاخه درخت می گذشت با لذت و آرامش تنفس می کرد. شاهرخ با رنگ مردش به جدار درخت تکه داد. عرق سرد از تنش سرازیر بود. با چشم های خیره جلوی خودش را نگاه می کرد. کم کم حس کرد که خون او سنگین شده و خورده خورده در جریانش منجمد می شود. پلکای او پایین آمده بود. جلوی چشمش گویهای سرخ و بنفش چرخ می زد. می رخصید. یک لحظه محو می شد. دوباره پدیدار می گردید و انعکاس آن به طرز دردناکی روی عصب چشمش نقش می بست. دست چپش را آهسته بلند کرد. جلوی چشمش گذاشت. افکار او تاریک شد. لحظه ای درد بازویش را فراموش کرد. یاد آن روز افتاد که هوا ابر بود و با گلشاد کنار شالی برنج گردش می کردند. گلشاد در ساقه علف سبزی می دمید و صدای موسیقی که از آن در می آمد قشقش می خندیدند. برق چشمهایش، ابروهای کمانی او، گونه های سرخ، اندام ورزیده و زیبای او که از پشت جامه ابریشمی گاه گاهی نمایان می شد همه جلوی چشم او مجسم شد. بعد دست او را گرفت، از روی جوب آب رد کرد. درست در همین موقع آسمان قرید و رگبار سختی گرفت. هوا را مه گرفته بود. چکه های باران روی آب می‌خورد و آب به اطراف می‌پاشید. گلشاد که از آسمان قره می‌ترسید، خودش را به او چسبانیده بود. هر دوشان زیر گالشت بین پناهنده شدند که سقف پوشالی داشت. همانجا بود که در چشم‌های یکدیگر نگاه کردند، ولی احتیاجی به حرف زدن نداشتند. چون از چشم‌های هر دوشان از صدایشان که می‌لرزید پیدا بود. آن وقت برای نخستین بار یکدیگر را در آغوش کشیدند. لب‌های آتشین گلشاد را روی گونه خودش حس کرد. باران که بند آمد گلشاد را به خانهشان رسانید. مادرش با اندام کشیده موی خاکستری و لبخند افسرده جلوی آنها دوید، چون از دیر کردن دخترش دلواپس شده بود. هنوز این افکار از خاطرش محو نشده بود که آن مرتی که مغل را شمشیر به دست با خنده ترسناک دید. تن شکنجه شده تن تکه تکه شده گلشاد که به خونش آغشته بود جلوی او مجسم شد. به خودش لرزید، ولی او می دید که از پنجره اتاق دود، آتش، گرد و خاک تو می زد. آن وقت آن مرتکه مغل با سایه افریتی سنگینی که به طرز شگفت آوری بزرگ می نمود در میان دود و آتش تنوره کشید و ناپدید گردید. دست چپش پایین افتاد و به دسته خنجرش خورد. بدون اراده آن را محکم گرفت و لبخند دردناکی روی لبهایش پدیدار شد. با همین خنجر بود که آن اهریمن بیگانه را با چشمهای بالا جسته و سیمای خونخوارش کشت. با همین خنجر که پدرش در هنگام مرگ به او داده بود. ناگهان تکان سختی خورد. خواست سرش را بیرون بیاورد، ولی در شکم درخت مانده بود. با لبخند خوشبخت چشمهایش را بست. بهار سال بعد بود. دو نفر مازندرانی تبر به دوش از میان جنگل می گذشتند و هر جا که درخت ها راه عبور را با آنها می گرفت، آن که جوانتر بود با تبر شاخه ها را می زد و رد می شدند. همین که هر دوی آنها خسته و کوفته کنار چشمه کوچکی رسیدند، خودشان را آماده کردند که بنشینند و خستگی در بکنند. ولی آن که پیرتر بود رنگش پرید، به آرنج رفیقش زد، شکاف درخت بلوط را به او نشان داد و گفت:
آقا برار، هایش هایش.
در شکاف تنه درخت استخوانبندی تمام اندام یک نفر آدم نشسته بود و سرش که لای شکاف درخت گیر کرده بود با خنده ترسناکی میخندید. آنها با ترس و لرز جلو رفتند. روی قاپ و قلم پایش یک خنجر دست آج افتاده بود. آنکه پیرتر بود گفت:
خدا ورا با مرزه.
خم شد، با سر تبر خنجر را پیش کشید، برداشت مثل این که می ترسید مبادا مرده مچ دست او را بگیرد. بعد دست رفیقش را گرفت و از همان راهی که آمده بودند با گام‌های بلند بازگشتند. از لای شاخه‌ها که رد می شدند، هر دوشان برگشته دوباره نگاه کردند، ولی کاسه سر از لای شکاف درخت با دندان‌های ریگ زدش می خندید. پیرمرد دست جوان را کشید و گفت:
بواریم برا، بواریم برا، این مغوله سایوهه.
پایان.